بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به این نستعین انه خیر ناصر و معین. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. رسیدیم به درس پنجم. همون جور که ما قبلا هم بارها ذکر کردیم و تکرار شد، هدف از منطق چیه؟ چرا ما منطق میخونیم؟ چرا منطق رو تألیف کردن؟ علم منطق رو، هدف از علم منطق جلوگیری از خطا در فکر کردن، جلوگیری از خطای ذهن در جریان تفکره. وگرنه ما عرض کردیم اصل تفکر یک امریز فطری که در نهاد همه انسان ها قرار داده شده. هر انسانی متفکر از ذاتن فطرتن. فرق انسان با حیوان همینه. اصل تفکر رو ما نمیخوایم. اینجور نیست که بگی آقا اون کسی که علم منطق خونده تفکر میکند، آن کسی که منطق نخونده تفکر نمیکند. نه، هر انسان متفکره، درسته؟ پس منطق چی کار است؟ منطق فقط روش درست تفکر رو به ما یاد میده تا در جریان تفکراتمون دچار خطا و اشتباه نشیم. خب ما تفکر رو هم یکم تحلیلش کردیم، یکم ریستر بررسی کردیم، گفتیم تفکر چیه واقعا؟ چه اتفاقی میفته در جریان تفکر؟ این رو عرض کردیم، گفتیم که ما در واقع با تفکر یا به دنبال رسیدن به مجهولات تصوری خودمون هستیم یا به دنبال رسیدن به مجهولات تصدیقی خودمون هستیم. کل بحث منطق همینه، به ما یاد میده که چطور از طریق معلومات تصوری به مجهول تصوری برسیم، درسته؟ و چطور از طریق معلومات تصدیقی به مجهول تصدیقی برسیم. خب این رو به ما یاد میده، یعنی روش تعریف و روش استدلال. تعریف یعنی چی؟ تعریف اینه که شما یک سری از معلومات تصوری خودتون رو که مناسب با اون مجهول هست به یک ترتیب خاصی کنار هم قرار میدید و اینها رو تألیف میکنید، میشه یک واحد و از اون طریق به مجهول تصوری خودتون میرسید. این معلومات تصوری رو ما باید داشته باشیم تا به اون مجهول تصوری برسیم. من یه مثال بزنم خیلی ساده. مثلا فرض کنی که شما در علم فقه یک اصطلاحی دارید به نام آب جاری. آب جاری، حالا شما میخواد این آب جاری رو تعریف کنید، درسته؟ تعریف تا حالا خب ما یه بالاخره همینجوری هم که میگن آب جاری تصوری اجمالا داره، ولی الان میخوام تعریف علمی دقیق بکنیم. خب باید بریم سراغ معلومات تصوری. الان چی برای ما مجهوله؟ اون معنای دقیق آب جاری برای ما مجهولی که فرق آب جاری با آب مثلا باران، با آب چاه، با آب کر، با آب قلیل، اینا فرق دارن دیگه، بلازه فقهی با هم فرق دارن. خب الان که من میخوام این رو تعریف بکنم، میرم سراغ معلومات خودم، فکر میکنم میبینم خب این آب جاری آب که هست مثل بقیه آب، خب فرقش با اونا چیه؟ چه نکته‌ای تو این هست که ما این رو از اون اقسام دیگر جدا کردیم؟ میگم خب یه نکته که توش هست بحث جریانه. آب جاری جریان داره، ولی آب مثلا فرض کنید چاه جریان نداره، یا آب باران وقتی که داره باران میاد جریان نداره، درسته؟ یا آبی که توی یه حوضی یا حوضچه یا دریاچه همجوری ساکن اونجا هست، این جریان نداره. پس یه نکته از جریانه. خود جریان جزء معلومات تصوری من بوده. درست، من جریان، معنای جریان رو میفهمم. اگر معنای جریان رو هم ندونم، یکی باید تازه این جریان رو هم برای من تعریف کنه که اصلا جریان یعنی چی. درسته؟ خب بعد مثلا دوباره فکر میکنم، میگم خب جریان اگه باشه، خب یه سری آبهای دیگه هم جریان دارن، ولی به اونا آب جریان، آب جاری نمیگن. مثلا فرض کنید آدم بیکاریه، سنت آب میریزه، مثلا عرض کنم که رو زمین این جریان پیدا میکنه، به این آب جاری اصطلاحا نمیگه. میگیم خب این آب جاری چیه؟ نه فقط آبیست که جریان دارد بر روی زمین، بلکه باید یک منبع هم داشته باشد، یعنی آبی که از زمین بجوشد. حالا از زمین بجوشد نه که حالا حتما باید از دل زمین بجوشه، همین منابع عظیم برف‌هایی که در زمستان جمع میشه، اینم در واقع منبع میشه برای جریان رود، حالا رودهای فصلی یا رودهای دائمی، اونم یه جور منبعه برای خودش دیگه. درسته؟ پس اینجوری شما با ترکیب این مفاهیم در کنار هم دیگه، درسته، میگید آب جاری چیست؟ آبیست که از زمین میجوشد و بر روی زمین جریان داره. درسته؟ این میشه تعریف. پس ما این معلومات، اون وقت این که میجوشد، این که جریان دارد، اینا رو ما قبلا میدونستیم مفاهیم رو. خب طبعا اون اینا رو که وقتی میدونید، یعنی اون آب جاری هم مفهومش رو اجمالا به صورت ارتکازی، به صورت پنهان در وجود شما، در صفحه نفس شما هست. منتها تعریف، با تعریف چه اتفاقی میفته؟ اون مفهوم پنهان الان به تفصیل و به آشکارا برای شما روشن میشه. درسته؟ خب این یعنی تعریف. پس در تعریف ما چیکار میکنیم؟ یک سری از مفاهیمی را که میشناسیم، معلومات تصوری ما هستن، تصوری از اونها داریم، رو در کنار هم میذاریم تا به مجهول تصوری برسیم. در استدلال چی کار میکنه؟ البته اینا بحث مفصلش بعدم میاد، من دارم این مقدمه میگم برای بحث امروز ما. در استدلالم یه مثال سری بزنم. در استدلالم عرض کردیم که ما معلومات تصدیقی رو کنار هم میذاریم برای که به یک مجهول تصدیقی برسیم. گفتیم تصدیق یعنی چی؟ یعنی اعتقاد، اعتقاد به وجود یک نسبت در خارج یا عدم وجود یک نسبت در خارج. خب گاهی اوقات بعضی چیزا به لحاظ تصدیقی برای ما مجهوله، یعنی نسبت به اون ما هیچ تصدیقی نداریم، شک داریم، نمیدونیم اینجوری هست یا اینجوری نیست. یه بحثی که از قدیم مطرح بوده، گفته آیا عالم حادث است یا قدیم، یا از این دعواهای خیلی قدیمی که خیلی بزن بزن توش بوده، اینه که عالم حادث است یا قدیم. درسته؟ خب الان من این برای مجهوله، مجهول تصدیقیه، یعنی الان اعتقادی نسبت به این پیدا نکرد، نه اعتقاد یقینی دارم به یک طرف که مثلا عالم است، حادث است یقینا یا قدیم است یقینا، یا حتی اعتقاد ظنی هم ندارم که مثلا 70% 80% بگم این حادث است یا قدیم است. درسته؟ هیچ گونه اعتقادی ندارم، میگم نمیدانم. درسته؟ لا ادری نصف العلم، آدم این چیز نمیدونه بگه خود نمیدونم. این که معترف باشه که نمیدانم باعث میشه که بره دنبال علم دانستن، چون انسان فطرتاً از جهل، از نقص بدش میاد. ولی این که یه چیزی هم نمیدونه هی بگه میدونم، باعث میشه هیچ حرکتی هم نکنه. خب این الان مشغول تصدیقیست. ما برای این که به این مشغول تصدیقمون برسیم، میریم میشینیم فکر میکنیم. درسته؟ تو گوشه حجره علما نشستن فکر کردن دیگه، استدلال ها رو کردن، همینجوری که نیومده که، نشستن فکر کردن. فکر کردن یعنی چی؟ یعنی رفتن تو ذهن خودشون ببینن اونجا چه چیزهایی دارن، از اون معلومات تصدیقیشون اون گزاره‌هایی که قبلا بهش تصدیق کردن استفاده میکنم، اونایی که مناسبه رو جمع میکنم با یک ترتیبی و یه هیئت خاصی کنار هم میشینن به اون مشغول تصدیقی میرسن. خب میگه العالم متغیر، عالم متغیره، درش تغییر هست و کل متغیرن حادث و هر متغیری حادث است فالعالم حادث. حالا مثلا بعضی اینجوری استدلال میکردن که عالم حادث است، از این صغرا کبرا از این معلومات تصدیقی استفاده میکردن برای اینکه اثبات کنن که عالم حادث است. البته ما الان نمیخوایم بگیم که اینجا عالم حادث است یا قدیم است، ربطی به ما نداره، ما تو سیاست دخالت نمی کنیم، این مربوط به علم کلام و فلسفه است، همونجا باید بررسی بشه. حالا اونایی که قائلن عالم قدیمه اونا برای خودشون استدلالای دارن، ما کاری به اون نداریم. منظور این که فقط می‌خواستم یه نمونه براتون مثال بزنم که چطور معلومات تصدیقی باید در کنار هم قرار بگیره تا شما به اون اعتقاد مجهول برسید، به اون مجهول عرض کنم که تصدیقیتون برسید. خب کل بحث منطق اینه و من میخوام اینو به شما بگم که در همه این فرایندی که ما الان توضیح دادیم ما با چی سر کار داشتیم؟ با مجهول تصوری و معلومات تصوری، مجهول تصدیقی و معلومات تصدیقی. خب اون چیزی که مجهوله یا معلومه از سنخ چیه؟ مفهوم و معناست. یعنی ما یه چیزی مفهومش برامون روشن نیست، اسمش میذاریم مجهول تصوری، یا یه چیزایی مفهومش برای ما روشنه وقتی میشنویم مثلا یا میبینیم یک تصوری تو ذهن ما هست بهش میگیم معلومه تصوری. تو تصدیقی هم همینجور، درسته؟ یا یک مفهومی برای ما روشن نیست، درست؟ یعنی در خود اون قضیه با اون نسبتی که داره ما اعتقادی نسبت به آن نداریم، ولی مفهوم چیز روشنه، مفهوم به اصطلاح اطراف اون قضیه برای ما روشن. عالم حادث است، عالم رو میدونیم یعنی چی، تصور ازش داریم، حادث هم تصور داریم، اما این اعتقاد نسبت به این نسبته نداره. خب باز این نسبت و این قضیه و اینا همه از سنخ چیه؟ معنا و مفهوم، درسته؟ ولی در منطق اولین بحث، حالا غیر از اون بحث مقدماتی که تو هر علمی هست، تعریف و موضوع و نمیدونم خدمت شما فایده و غایت و این حرفا، این که تو همه علوم هست، تو منطق اولین بحثی که مطرح میکنن مبحث چیه؟ الفاظه. بفرمایید.
الان مثلا چرا جریان دارد مثلا تصدیقی، مثلا میگیم چرا تصدیقی نیست، چرا من این بهش تصدیق دارم جریان داشتن یعنی چی دیگه میدونم چیه؟
نه میدونم. الان ما مشکلمون چی بود؟ چی برامون روشن نبود؟ مفهوم آب جاری.
آب میدون این آب جریان دارد و آب که زمین میتوشد برای ما معلومه یعنی چی؟ آب که زمین میتوشد یعنی
چیش معلومه؟ مفهومش، مفهوم جوشیدن معلومه. تصدیق به چی آخه؟ یعنی تصدیق به چی؟ شما مثلا میگه که این آب از زمین میجوشند، حالا قضیه شخصی هست این حالت، خب اینو تصدیق داریم بله، ولی ما به این کاری نداریم که. ما میخوام بگیم آب جاری آبی است که از زمین میجوشد و روی زمین جاری میشود، میشه تعریف دیگه. یعنی اون در واقع از معلومات تصوری استفاده کردی برای رسیدن به مجهول تصوری. مجهول شما یک اعتقاد که نبود، مجهول شما اون معناه بود که اصلا شما میگه مثلث یعنی، یه بچه میپرسه مثلث یعنی چی، شما براش تعریف میکنی، تو تعریف از چی استفاده میکنی؟ از مفاهیمی که او شناخته. میگه مثلث شکلی است که سه ضلع دارد، درسته؟ خب اون باید معنای شکل از قبل فهمیده باشه، معنای ضلع هم رو باید از قبل فهمیده باشه. شما این دوتا معنا رو که برای اون معلومه کنار هم میذاری، اون مجهول براش چی میشه؟ روشن میشه، درسته؟ خب حالا ما عرض کردیم پس در منطق اصلا سراسر بحث ما سر چیه؟ سر مفاهیم ذهنی است. اصلا من اینو از الان به شما بگم، اصلا منطق با خارج هیچ کاری، با عالم خارج هیچ کاری نداره، سراسر توی ذهنه بحث منطق، همش بحث مفهومه. درسته؟ از اون مفاهیم بحث میکنه، حالا البته از یه جهات خاصی از مفاهیم ذهنی داره بحث میکنه. خب پس بحث ما در مفاهیم، در معانیه. ما چیکار به الفاظ داریم مثلا؟ چرا اولین بحثی که در منطق مطرح میشه بحث الفاظه؟ درسته؟ و گفتن اصلا شما به اون هدف از منطق نمیرسید. هدف از منطق چی بود؟ جلوگیری از خطای در فکر. میگه اصلا به این هدف نمیرسید مگر اینکه مواضع الفاظ رو انجام بدید. میگه خدایا اینجا درس منطقه، درس ادبیاته، نکنه اشتباهی اومدیم به جای درس ادبیات اومدیم درس منطق. میگن نه آقا، زود قضاوت نکن، شما اصلا اشتباه نیومدی، بله همین جوریه. یعنی شما برای اینکه در تفکراتتون دچار خطا و اشتباه نشید، همچنان که نیاز به اون قواعد و قوانین منطقی که بعدا میگیم دارید، مثل قواعد درست فکر تعریف کردن و درست استدلال کردن، همچنان باید این مباحث الفاظ رو هم انجام بدید، وگرنه در فکرتون دچار اشتباه و خطا میشید. حالا ما البته در ادامه میاریم بعضی از خطاهایی که منشأش چی بوده؟ الفاظ بوده. درسته؟ خب پس بنابراین این سوال الان اینجا مطرحه که چرا ما باید از الفاظ بحث کنیم؟ منطق چه ربطی به الفاظ داره؟ خب برای اینکه عرض کنم که این مطلب رو ما توضیح بدیم و جواب این سوال رو بدیم، حالا یه ضرب المثلی هست، بذار این اول بگم. حالا ضرب المثل که نه، یه حالا قضیه‌ای رو میگن که شاید به درد بخوره. میگن خلاصه یه آقایی با دوستش رفته بود کنار رودخونه تفریح و اینا، بعد این دوستش میبینه که یه چیزی مثل یه سنگ بزرگی توی داخل آب اونجا هست. میگه برم ببینم این چیه. خلاصه میره اونجا، طول میکشه. این دوستش میگه آقا اونو ولش کن بیا دیگه، دیر شد بعد بریم. میگه بابا من ولش میکنم، اون منو ول نمیکنه. حالا قافل از اینکه اون چی بوده، سنگ نبوده، یه خرسی بوده تو آب خوابیده بود. آخر رسول خلاصه پا گذاشته بود دوم خرس، خرس هم دیگه. حالا بحث سر این که بعضی چیزا رو عرض کنم که ما کاری باهاش نداریم ولی اون بکنه ما نیست. بحث الفاظ هم اینجوریه. خلاصه ما تو منطق از کار با الفاظ نداریم اولا و به ذات، ولی اون ول کنه ما نیست. خب حالا ما لفظ رو اولا باید یکم توضیح بدیم که اصلا لفظ چیه و چه کارکردهایی داره، بعد کم کم جواب این سوال روشن بشه که چرا ما باید از مباحث الفاظ بحث بکنیم. ببینید لفظ خب یه کارکردش اینه که برای انتقال اون مفاهیم و معانی که در ضمیر ما هست، برای انتقال اون مافز ضمیرمون به دیگران کارایی داره. درسته؟ الان مثلا من تشنمه، خب نیاز به آب دارم. درسته؟ میگم آقا آب. آب. نیاز به غذا دارم، میگم آقا غذا میخوام. درسته؟ و هر چیزی خلاصه من میخوام به دیگران منتقل کنم. خب اون موقعی که هنوز الفاظ اختراع نشده بود چیکار میکردن؟ یا باید نقاشی چه میکشیدن، یا یه چیزی مثلا لیوانی چیزی نشون میده آقا مثلا آب میخوام. بالاخره با اشاره و با بعضی وقتا خود اون شی رو باید حاضر میکردن که آقا منظور من اینه، مثلا آتش رو روشن میکردن، اینو منظور من این آتشه مثلا. خب خلاصه با همه دست و پا و چشم و خلاصه سر و گوش و همه اعضا رو باید بالاخره استفاده کنیم، یه چیزی رو به زحمت به کسی منتقل کنن. این از الطاف الهی است که خلاصه این لفظ اختراع شده و ما از طریق الفاظ به راحتی میتوانیم اون مافز ضمیرمون رو به دیگران انتقال بدیم. پس یکی از کارهای لفظ اینه که ما در واقع نقل میدهیم اون مفاهیم و معانی و مقاصدی را که داریم به دیگران به وسیله الفاظ. کارهای دیگرش هم برعکسه، یعنی دیگران هم وقتی میخوان چیزی رو به ما بفهمونن از لفظ استفاده میکنن، به میگیم استفاده. اون کارهای اول افاده است، یعنی فهماندن یک معنا و مقصود به دیگران. کارهای دومش چیه؟ استفاده مفاهیم و معانی و مقاصد دیگرانه، اونم توسط الفاظ اتفاق میفته. و کارهای سوم که خیلی تو بحث ما مهمه، اینی که اصلا ما به دیگران کاری نداشته باشیم، اصلا خودمون تو گوشه حجره نشستیم داریم تفکر میکنیم. خب این تفکر چجوری اتفاق میفته؟ مجرد از الفاظ ذهنی ها، یه موقع حتی ممکن به زبان هم میاره، بعضی موقع فکر کردن به خودشون حرف میزنن، حتی اون لفظ با هم در واقع به کار میبرن. بعضی وقتا نه، تو ذهن خودش داره فکر میکنه ولی به وسیله الفاظ ذهنی. درسته؟ مثلا میخواد فاعل رو تعریف کنه، طلبه است، تازه سیوتی خونده، از اون برم منطق میگه حالا ببینه کاربردیش کنی. خودم بشینم مثلا میرم فاعل رو میتونم تعریف کنم مثلا. خب بعد چجوری تعریف میکنه؟ یه تو زنی میگه خب فاعل یه لفظیه، خب لفظ چیه؟ لفظ مثلا معناداره. خب بس میگیم کلمه دیگه، چرا بگیم لفظی که داره معناست؟ میگیم کلمه. این کلمه ایست که چی؟ خب کلمه ایست که مثلا معناش اینجوریه، مثلا معنای مستقلی داره نداره، فلان زمان داره نداره، اقسامش چیه فلان، اینجوری یه تعریفی ارائه میده. خب این تفکری که داره میکنه، که تفکرش هم در واقع این که رفته سراغ معلومات ذهنیش، معلومات تصوریش تا به این مشغول تصوری برسه، اینو همه در قالب الفاظ ذهنی داره رخ میده. پس یکی دیگه از کارایه های لفظ اینی که ما در انتقالات ذهنی خودمون در جریان تفکر از الفاظ استفاده میکنیم، از الفاظی که البته نه دیگه خود لفظ شاید استفاده نشه ولی همون لفظ رو داریم تو ذهنمون کنار، یعنی ما به جایی که اون معلومات تصوری رو کنار هم بذاریم، اون لفظی که دلالت بر اون معنا میکنه رو، اون الفاظ رو کنار هم میذاریم. درسته؟ خب این غالبا اینجوریه، غالبا اینجوریه که ما در انتقالات ذهنی، مگر اونایی که خیلی ذهن قوی داشته باشن دیگه از این زندان لفظ نجات پیدا کرده باشن، که حالا ما کاری با اونا نداریم، ما فعلا در مورد خودمون داریم حرف می‌زنیم. چی؟
پس چی ذهنشون
چیز لفظ نمی‌شه. دیگه اون از خودشون بپرسین منو. بچه خب خدمت شما عرض کنم که حالا با توجه به این مقدمه‌ای که عرض کردیم، حالا می‌خوام ببینیم چرا ما باید از الفاظ در منطق استفاده بکنیم. درسته؟ و بحث بکنیم از الفاظ. گفتن دو تا عامل داره، حالا شاید لابلای مقدمی که من میگفتم شما به این دو تا عامل رسیدید. یک عامل عرض به حضور شما که مربوط به خودمونه، یکی هم مربوط به ارتباط ما با دیگرانه. درسته؟ میگیم آقا اولا به خاطر اون ارتباط عمیق و اون پیوند عمیقی که بین لفظ و معنا هست، در که این پیوند هم ببینید بعضی جا خودشون نشون میده. مثلا شما از یه مثلا غذایی خوشتون میاد یا از یه نفر خوشتون میاد، اون که اون لفظش یه لفظ عجق و عجقیه ها، ولی وقتی اون لفظ رو میشنوید کیف میکنید، از شنیدن اون لفظ شما لذت میبرید. چرا؟ چون اون معنا برای شما محبوب، منطقه اون معنا رو چون شما از طریق لفظ بهش منتقل میشید و همیشه یک اقتران و یک نزدیکی خیلی نزدیکی، پیوند خیلی نزدیکی بین لفظ و معنا هست، شما اصلا به محض اینکه اون لفظ رو میشنوی اصلا با لفظ انگار کاری نداری، مستقیم میری سر معنا. درسته؟ مثلا فرض کنی که حالا یه کسی مثلا عاشق یک نن قمریه، یه اسم خیلی عجیب غریبی هم داره، درسته؟ خب اون لفظ رو میشنوی با اینکه لفظش اصلا گوشخراش ها، ولی چون بالاخره اون معنا خیلی محبوبه و مطلوبه، اصلا انگار لفظه رو نشنید. شما الان من میگم آب، اصلا الان چون بحث الفاظ داریم خب یکم ذهنتون میره رو لفظ آبه، ولی انصافا وقتی دوستت میگه آقا یه لیوان آب بده، اصلا شما به لفظ کاری دارید؟ مستقیمی رو معنا، در حالی که این بحث لفظ اینجا، شما لفظی رو ایشون گفت، شما یه لفظی رو شنیدی، پس پیوند بین لفظ و معنا خیلی شدیده. درسته؟
رفت بخواییم کار داشته باشیم چطوری میشه؟
با اونجا به
لفظ
مثلا
کار داشته باشیم
به لفظ. ببینید ما معمولا با لفظ کاری نه، لفظ فقط به عنوان یه ابزار استفاده میکنیم، نوعا ما با اون ابزار با اون خود لفظ کاری نداریم، مگر یه جایی که ما طلبه ها مثلا دیگه کار داریم، معمولا با همه چی کار داریم. مثلا در علم و اصول میایم متمرکز میشیم رو الفاظ به خاطر حالا اهدافی که داریم، یا الان در منطق به خاطر اون هدف خاصی که دنبالش هستیم میایم تمرکز میکنیم رو لفظ، یا مثلا در معمولا دیگه مثلا توی رشته های ادبی لفظ برشون مهمه، یا توی این شعر مثلا توی این بیت باید این لفظ رو به کار بریم، این لفظ رو به کار بریم، اونجور جاها تمرکز رو تو لفظه. ولی ما تو زندگی روزمره اصلا با لفظ خیلی کاری نداریم. خب نه که اصلا توجه نشه، ولی منظوری که بیشتر اون معنا مقصوده و لفظ فقط به عنوان یک ابزاره.
همیشه معنا برای ما مرموس نیست که مثلا ملائک
نه نه ملائکه هم اتفاق ما میشنویم میریم سر یه واقعیت نامرئی
که حالا یه کاری
بله آفرین یه معنای خیالی ولو شده، بالاخره ملائکه که میگیم هرچی، بالاخره ملائکه که میگیم اشاره میکنم به یک موجودی و ذهن میره سراغ موجود، حالا موجود رو یه کسی خب رفته کلی کار کرده، بالاخره هستی شناسی کرده، بالاخره یک تصور واقعی‌تر و نزدیکتری داره، یه موقع نه یه کسی همون تصور عامیانه خودش.
بله. مثلا این شعری رو قراره حفظ کنیم خب؟
بله.
معنیشو از رو میخونیم و لفظشو میخونیم معنیشو نمیفهمیم، برای اینکه حفظش کنیم رو الفاظ دقت میکنیم، این توجه به الفاظ میشه الان یا همون معنی میشه؟
میشه، من نمیخوام بگم الفاظ رو مطلقا ما توجه نداریم، من خواستم تو زندگی روزمره خیلی جاها اینجوریه که شما اصلا به لفظ کاری نداریم، یا برعکس یه جاهایی به اصطلاح اون حالات معنا در لفظ تأثیر میگذاره. خب یعنی مثلا شما فرض کن یه معنا قبیح ناسزا گفتنه مثلا، خب اون لفظ بیچاری که گناهی نکرده، لفظ از همه حروفی که اون معانی قشنگ از اون حروف تشکیل شده، این معنا هم از همه حروف تشکیل شده، این لفظ که گناهی نکرده، ولی چون اون پیوند عمیق هست بین لفظ و معنا، شما از شنیدن اون لفظ منزجر میشین، ناراحت میشین، در حالی که و خیلی بدتون میاد، در حالی که خود اون لفظ که لفظ دیگه مثل بقیه الفاظ. اینا به خاطر چیه؟ به خاطر اون معناست، چون معنا قبیحه اون قبح معنا به لفظ هم سرایت میکنه، پس حسن معنا به لفظ سرایت میکنه، اون لفظ هم میشه حسن، با اینکه ممکنه یه لفظ خیلی عجق و جقی باشه، و قبح معنا سرایت میکنه به لفظ، اون لفظ هم میشه قبیح. درسته؟ با اینکه لفظ لفظه، خب به ما و لفظ لفظ که فرق نمی کنه، این لفظ باشه اون لفظ باشه، ولی چون معنا قبیه این لفظ هم میشه قبیه.
الان وقتی میگیم مثلا نشستیم تفکر میکنیم خودمون، بله. الفاظ از ذهنمون میگذرن، این الفاظ یا الان باز همون معنای اون الفاظه که تو ذهنمون میگذرن،
خدمت شما عرض کنم که در قالب الفاظ اون مفاهیم رو هم داریم کنار هم میذاریم، درسته؟ مثلا شما الان مثال فرض کن مثلث رو که گفتم، میگه شکلیست که سزل داره. خب شکل خودش یک معناست، یک مفهومه، خود زل یک معنا و یک مفهومیست، یک واقعیتیست. خب ولی شما اون معنا و مفهوم رو چجوری کنارم گذاشتی؟ با لفظ شکل و لفظ زل، درسته؟ یعنی میخوای این به خاطر شاید ضعف ما هم باشه که ما برای اینکه معنا رو میخوایم کنارم بذاریم مجبوریم از الفاظ استفاده کنیم، درسته؟ خب پس اولین چیزی که باعث شد ما در منطق از الفاظ بحث بکنیم چیه؟ اینی که به خاطر اون ارتباط عمیق و پیوند عمیقی که بین لفظ و معنا هست، خدمت شما عرض کنم که در قالب موارد ذهن مفاهیم را در قالب الفاظ احضار میکنه، درسته؟ ذهن در قالب موارد عرض کنم که اون معانی را در قالب الفاظ احضار میکنه. حالا بعضی وقتا ممکنه الفاظ نباشه، مثلا خود اون وجود خارجی را، خود اون شیء خارجی رو بیاره، از این طریق مثلا بیاد. مثلا شما میگید آقا فرض کنی که مثلث چیه، طرف یه شکلی بیاره که همون شکل مثلثه، اونو برداره بیاره جلوی شما بگید، درسته؟ این هم یه جور انتقال معناست دیگه، فهمون دیگه آقا این چیه. خب و عرض به حضور شما که پس به خاطر اون ارتباط عمیق بین لفظ و معنا، اولا ذهن ما در قالب موارد مفاهیم را در قالب الفاظ احضار میکنه، درست؟ و ثانیا حالات و خصوصیات الفاظ در معانی تأثیر میگذاره و در جریان تفکر ممکنه تأثیر گذار باشه و احیانا موجب انحراف تفکر ما بشه. مغالطه که به اشتراک لفظ که بعدا انشاءالله در باب مغالطات میخونید از این قبیله، درسته؟ چند تا مثال تو کتاب هست، دقت کنید. مثلا میگه که اسب حیوان است، حیوان پنج حرف دارد، پس اسب پنج حرف. خب اینجا اون حیوانی که تو مقدمه اول بود خود اون حیوان خارجی است، ولی حیوان تو دوم لفظ حیوان که پنج تا حرف داره، درست؟ اینجا اشتراک لفظی لفظی آره. یا مثلا میگه که انگور شیرین است، شیرین اسطوره داستانی است، شیرین و فرهاد، پس انگور اسطوره داستانی است. حالا اینجا یه حکمی که مربوط به اون شیرین خانومه سراد دادیم به انگور که شیرینه، به معنی که طعم شیرینه. خب اینجا چرا این اتفاق افتاد؟ الان ما دچار اشتباه شدیم در جریان تفکر، به خاطر چی؟ این اشتراک لفظی. یعنی در واقع یکی از حالات لفظ چیه؟ اینی که ممکنه یک لفظ داشته باشیم که چند تا معنا داشته باشه که ما بهش میگیم مشترک لفظی. خب این یه خصوصیت مربوط به بحث الفاظ که گاهی اوقات لفظ واحد است ولی معنا متعدد. مثل لفظ شیر، شیر تو فارسی هم به شیر خوردن میگن، هم به شیر بیابان میگن، هم به شیر آب میگن، درسته؟ خب این الان یک مسئله است مربوط به چی؟ به لفظه، که یه لفظ گاهی اوقات برای چند تا معنا ممکنه وضع بشه. خب این مسئله را اگه ما ندانیم در تفکرات ممکنه دچار اشتباه بشه. یعنی این خصوصیت، این اشتراک مربوط به لفظ، معناهاشون که مشترک نیستن، که معناها ربطی به هم ندارن. شیر بیابان به شیری که ما میخوریم با شیر آب معناشون که ربطی به هم نداره، درسته؟ اشتراک مال لفظه، این اشتراک مال لفظه سرایت کرد به معنا، ما فکر خیال کردیم معنا هم مشترکه. یه مثال یکم ریزتر میگه این کتاب مختار من است. جا مختار منه اسم مفعوله، یعنی اختیار شده منه، من این کتاب اختیار کنم. هر مختاری به اراده خود حرکت میکند، اینجا مختار اسم فاعله. بعد میگه پس این کتاب به اراده خود حرکت میکنه. باز اینجا در واقع این شباهت بین مختاری که اسم مفعوله و مختاری که اسم فاعله به معنا سرایت کرد. درست؟ خب این لذا این باعث میشه که ما مجبوریم در علم منطق، که من مثال اون خرسره زدم ها، ما الفاظ کاری داریم ولی الفاظ دست از سر ما بر نمیداره. یعنی خیلی جاها مغالطاتی که میشه به خاطر چیه؟ به خاطر همین حالات و مسائلی که مربوط به الفاظه. این مغالطه به اشتراک لفظ الا ماشاءالله در علوم اتفاق میفته و بعضی وقتا بزرگان، حالا این مثالی که ما زدیم خیلی روشن بود دیگه، مثال برای اینکه مطلب جا بیفته، بلکه بعضی جا دقیق میشه که بزرگان ما دچار اشتباه و مغالطه میشن به خاطر همین مسائل مربوط به لفظ. درسته؟ خب پس یک عاملی که باعث میشه ما در منطق از الفاظ بحث بکنیم اینی که در تفکرات خودمان دچار اشتباه نشیم. میگیم خب تفکرات ما، میگه با الفاظ، میگیم بله ما غالب مواردی که انتقالات ذهنی داریم در درون خودمون انجام میدیم از طریق الفاظ ذهنی است و این الفاظ معانی اینقدر رابطه تنگاتنگی با هم دارن باعث میشه که حالات لفظ در حالات معنا تأثیر بگذاره. پس ما مجبوریم حالات لفظ را بشناسیم تا یه موقع دچار اون اشتباهات فکری نشیم. این یک عامل. عامل دیگر ببخشید اینی که الفاظ به اصطلاح ما نیاز داریم به مباحث الفاظ. چرا؟ چون الفاظ یکی از بهترین ابزارها برای انتقال معانی و مفاهیم به دیگران هست. خب ما الان مثلا میریم کلاس درس، استاد مثلا یک موضوعی رو برای ما تعریف میکنه. خب تعریف میکنه از چه طریقی به ما منتقل میکنه؟ الفاظ. یا برای یک مطلبی استدلال میاره. خب استدلال که میاره، عرض به حضور شما که اونم همینجور، استدلال هم که میاره اونم از طریق الفاظ به ما القا میکنه دیگه. حالا یا الفاظی که در واقع الفاظی که تلفظ به اونها میکنه یا کتابت میکنه فرقی نمیکنه، اونجا باز یه نوع لفظه دیگه، لفظی است که مکتوب شده. درسته؟ لفظی که ملفوظ باشه یا لفظی که مکتوب باشه، به هر حال اینا همش از طریق الفاظ اتفاق میفته. و ما الان کتابهایی که میخونیم علمای ما نوشتن، استدلال کردن، تعریف کردن، خب اینجا باز همین مسئله پیش میاد. ممکن اون الفاظ یه احکامی داره، یه حالاتی داره، در اون معانی تأثیر گذاشته، اون تعریف مثلا غلط بشه یا اون استدلال غلط بشه. درسته؟ بفهم.
مثلا گفتیم که مثلا حالات و خصوصیت الفاظ در معانی تأثیر داره، برعکسش هم هست؟ مثلا
معنا در لفظ تأثیر بگذاره؟
مثلا
گفتیم مزجر چه مزجر هست؟ طرف اینیه دیگه، یه موقع معنا معنای مطلوبیه باز میشه که اون لفظه هم مطلوب بشه. درسته؟ یه موقع معنا معنای قبیحه باز میشه که اون لفظه هم قبیح بشه. اینوری هم هست، یه موقع مثلا شما یه مطلب رو با دو بیان میگی، درست؟ همون بشین و مثلا بفرما مثلا، خب فرق میکنه دیگه، دیگه بقیهش ادامه نمیده، یه معناست. ولی شما عرض کنم که خدمت شما اون معنا رو یه موقع با الفاظ زیبا بیان میکنی، با الفاظ دلنشین و عرض کنم خدمت شما که بعضا آهنگین بیان میکنی، خب اون حسن اون لفظ و اون معنا هم سرایت میکنی. یه موقع همون معنا را با یه الفاظ مثلا قبیح مثلا بیان میکنی، زیبا، خود لفظ زیبا نیست، باز الفاظ قبیح میگیم نه به لحاظ معنا، خود اون لفظه گوشخراشه. مثلا حس کنم که اون ترکیب اون حروفش و اون هیئتش و آهنگش و اینا همچین یه جوری گوشخراشه، درسته؟ این باعث میشه اون معنا هم خراب بشه، درست؟ پس شما یک معنا را با یه الفاظی میگی اون معناه میشه خوب، همون معنا را با یه الفاظ دیگه میگی معناه میشه بد. باید اون معنا همون معناسیه، چه فرقی کرد؟ چرا یه بار شد خوب یه بار شد بد؟ این حالات اون لفظه که در معنا تحصیم کنیش. خب آقا ما دستار میبریم بالا، میگیم چشم ما تسلیم شدیم، ما میایم از مباحث الفاظ هم در منطق مطرح میکنیم، از الفاظ هم بحث میکنیم. خب یعنی از الان بیایم ایشالله اینجا یه دونه کتاب صرف ساده بیاریم، یه دونه کتاب سیوتی هم بیاریم، یه صرف یه نحوی هم قبل از منطق بخونیم. میگه نه، مباحث منطق، مباحث الفاظی که در منطق مطرح میشه با مباحث الفاظی که در ادبیات مطرح میشه یکی نیست، چون غرضها مختلفه، هدفها مختلفه، درسته؟ خب چطور؟ چه فرقی میکنه مباحث الفاظ در منطق و مباحث الفاظ در ادبیات؟ دو تا فرق رو گفتن. گفتن که یک، بحث از الفاظ در منطق به نحو عامه، اما در ادبیات به نحو خاص. یعنی چی؟ یعنی شما در ادبیات، خب ادبیات زبان عربی با ادبیات زبان فارسی با فرق میکنه. تو ادبیات شما حالا عرض کنم که بحث میکنید از الفاظ که چی بگید؟ بالاخره مثلا در علم نحو، غرض از علم نحو چیه؟ اینی که یه قواعدی رو به شما یاد بده که در سخن گفتنتون دچار خطا نشید، در مفاهمه با مردم دچار خطا نشید. این یعنی در بکارگیری الفاظ دچار خطا نشید، کار به فکر نداره. اما در منطق ما چرا از الفاظ بحث میکنیم؟ گفتیم به خاطر اینکه این الفاظ یک خصوصیات و یک ویژگی هایی داره که ممکنه ما رو در جریان تفکر دچار خطا و اشتباه بکنه، لذا ما در منطق از اون خصوصیاتی بحث میکنیم در الفاظ که اختصاص به یک زبان خاصی نداره. چند تا تقسیم کلی رو مثلا ما در منطق از الفاظ بحث میکنیم. مثلا میگیم الفاظ تقسیم میشود به لفظ مختص، لفظ مشترک، لفظ منقول، لفظ مرتجل، حالا انشاءالله بحثش میکنیم که این تو همه علوم هست، تقسیم میشه به حقیقت و مجاز. خب همه زبان ها یه معانی حقیقی داره، این معانی مجاز. یا مثلا تقسیم میکنیم لفظ را به مفرد و مرکب، مرکب را تقسیم میکنیم به مرکب تام و مرکب ناقص، دوباره مرکب ناقص تقسیم میشه مرکب ناقص تقییدی و غیر تقییدی، مرکب تام تقسیم میشه به خبر و انشاء. اینا مباحث عام نیست که در همه زبان ها هست، درسته؟ این یه نکته. پس یه فرق اینی که اینجا به نحو عامه، اونجا در ادبیات به نحو خاص. و فرق دوم اینی که ما در منطق فقط از اون احوالاتی بحث میکنیم در رابطه با الفاظ که جلوی خطای فکر را میگیرد، درسته؟ یعنی میایم مثلا این تقسیمات رو که عرض کردم ارائه میدیم، بعد میایم میگیم آقا شما در مقام تعریف باید حواست باشه از مشترک لفظی استفاده نکنی، از معانی از الفاظ مجازی استفاده نکنی که دچار خطا میشی. اینا مقدمه است برای اینکه ما در اون قواعد از این بحثا استفاده بکنیم، درسته؟ یا در مقام استدلال هم همینجور میگیم آقا یک مغالطه‌ای داریم، مثلا مغالطه‌ای به اشتراک لفظ، درسته؟ باز اون اشتراک لفظ هم خودش اشکالی داره. خب این رو ما مباحث الفاظ رو میگیم، این تقسیمات رو هم میگیم، تا بعدن اون قواعد رو به شما یاد بدیم تا در فکرتون دچار خطا و اشتباه نشین. اما در ادبیات ما اصلا به فکر اینا کاری نداریم، ما فقط یه قواعدی به شما یاد میدیم که در مقام گفتگو و محاوره عرض کنم که دچار اشتباه نشین، جای فاعل و مفعول و اینا اشتباه نشه، جای مضاف الیه و فلان اینا اشتباه نشه. درسته؟ خب این هم عرض به حضور شما که مقدمه ای بود برای اینکه ما انشاءالله وارد مباحث الفاظ بشیم و این مباحث الفاظ هنوز مباحث منطق نیست، این هم مقدمه است برای مباحث منطق. شبوت مباحث منطق همون مباحث مربوط به تعریف و استدلال و قواعدی است که مربوط به روش درست تعریف و روش درست استدلاله. صلى الله على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.